بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقدمه عرض کردیم، مقدمه ورود در بحث تولی از قبل جائر، عرض کردیم که این حکم حرمت تولی از قبل جائر و ظالم در حقیقت یک حلقه از زنجیره ای از احکام هست که به نوعی مبارزه منفی با حکومت ظالم و جائر به حساب میاد. مجموعه حدود مثلا بیش از 10 عنوان در روایات وارد شده است که این مجموعه این عناوین مثل کمک به ظالم، معونت و ظالم، نمیدونم، و عناوینی تا میرسه به تولی من قبل الجائر یا رفت و آمد به خانه اونها، نگاه به اونها، نمیدونم چی، یه مجموعه ایست که حالا بعد هم جزئیاتش رو باز هم عرض خواهیم کرد. این مجموعه احکام در حقیقت یک زنجیره ایست از احکام سیاسی فقه اسلام که مثلا به عنوان، حالا من اینجا در 11 عنوانی که نوشتم، یک زنجیره میشه از احکام معونت الظالم، اعانت الظالم، عرض شود که اعوان الظلم، خضوع للسلطان، دخول فی سلطانهم، اقتراب من السلطان، محبت و بقائهم، المشی معهم، الرضا بفعلهم، الرکون الی الظالم، یا تولی من قبل الظالم. اینا یه مجموعه است دیگه. حالا نه، میدونم با اونا فرق داره، ولی مجموعهش، بله، مجموعه این احکام رو که شما کنار هم بگذارید، اینا میشه بگیم یه زنجیره ای از احکام فقه سیاسی اسلام در مبارزه منفیه. یه نوع مبارزه منفیست با حاکمیت های ظلم و جور. خب این را ما رسیدیم در یک منطقه. اون چه که در مکاسب محرمه آمده، دو تا از اون عناوین کلیدی و بسیار مهم این هاست، یکی همون معونت و ظالمه، یکی هم تولی من قبل ظالمه. تقریبا این دو تا عنوان از اون عناوین کلیدی است که ما در معونت و ظالم هم گفتیم، همون معونت و سلطان ظالمه، یک بخش مهمش این بود. حالا این را اشاراتی هم در قبل داشتیم، الان هم عنوان مقدمه عرض کردم که ما در فقه سیاسی اسلام یک بخشی از اون میاد مبارزه با دستگاه نامشروع و ظالم. وقت این مبارزه یک قسمش مبارزه منفیه، اینا میاد همه در اون خانواده و فهرست مبارزه منفی. حالا یک قسمم میاد اون مبارزه های اقدامات عملی مثبت که اون داستان دیگری داره. این مجموعه معونت و ظالم یکی از اون دو قاعدش، البته چون دو تا قاعده داشتیم، یکی اعانه بر اسم و ظلم داشتیم، اون که ربطی به دستگاه ظلم نداشت، مطلق بود، اما یکی اعانه دستگاه ظلم و جور داشتیم که ما رو این خیلی تأکید داشتیم و برخلاف مشهور میگفتیم که بخش زیادی از روایات به این قاعده اشاره داره. و تولی هم که معلومه، بخش عمده تولی همون تولی از قبل دستگاه های ظلمه. این دو تا عنوان کلیدی و قاعده کلیدی در فقه سیاسی است در ذیل مبارزه منفی با دستگاه ظلم. خب این را توجه به این مجموعه ای که ناظر به حوزه مبارزه منفی است باید داشته باشیم. این مقدمه است. من اینجا روند گذشته مستحضرید، ما ادله را بررسی کردیم، مفاد ادله، جمع بین ادله، بعد هم رسیدیم به فروعاتی که ذیل دلیل و ادله قرار می گیره. من اینجا یک بازگشتی به ادله مناسب داشته باشم، چون ما ادله را همه بررسی کردیم، یک مطلبی را که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا داشتن، این را متعرض نشدیم، جست و گریخته بین کلمات آمد ولی غفلتی شد. من یک عودی به ما سبق دارم، فلان بحثی که دیروز میکردیم یک متوقف میکنیم، یه برگشتی به اون ادله خواهیم داشت. این یک غفلتی شد، اشاراتی هم داشتیم ولی به طور مستقل اون فرمایش حضرت امام رو متعرض نشدیم، اونو میخوام عرض بکنیم. ببینید در ادله ما از آیات و روایات هم عام هم خاص استفاده کردیم. گفتیم از ادله عامه‌ای که در اعانه ظالمه میشود تمسک کرد، تا حجم زیادی بیش از 30 روایتی که در تولی از قبل ظالم و جاهل بود، اینا رو بررسی کردیم و طبقه بندیش کردیم و جمع کردیم اونها. اما امام رحمت الله علیه در مکاسبشون برخلاف اون بحث معونت و ظالم که انسان انتظار داشت از ایشون که یه دید اجتماعی و سیاسی دارن یه جور متفاوته با مشهور نظر بدن که اونجا نظری نداشتن، و البته ما عرض کردیم یه شکل دیگری اون معونه ظالم رو باید تفسیر کرد که بحث شد. اما در اینجا امام اون نگاه اجتماعی و سیاسیش اینجا همون اول ورود در این بحث خوب ظهور و بروز پیدا کرده. ایشون میفرمان یه دلیلی آوردن و یک نکاتی هم ضمن اون ذکر کردن، و اون دلیل بدون تمسک این است که ما طبق قاعده بدون اینکه وارد در حوزه این روایات خاصه بشویم در باب تولی از قبل جائد چه باید بگیم. در حقیقت این تقریبا باید ما در صدر ادله قرار بدیم، اونی که امروز از حضرت امام نقل خواهیم کرد. اون ادله‌ای که ما ذکر کردیم بیشتر مستند میشد به آیات و روایاتی که در همین حوزه اعانه یا تولی بود، این روایاتی که ملاحظه کردیم. ولی قبل از اینها ببینیم مقتضای قاعده چیه. یعنی اگر ما در بحث پذیرش مسئولیت و منصب از حکومت‌های جور هیچ دلیل خاصی نداشتیم، هیچ روایتی و آیه‌ای نداشتیم، نه این آیات تولی که دیروز بحث کردیم که این آیات هم با در همون قسمت ادله به طور مستقل مطرح بشه، نه انبوه روایاتی که در معونه یا تولی داشتیم، اینا همه جای خودش. قبل از این که به اینجا برسیم در ادله، ما اگر بودیم و قواعد اولیه فقه و نگاه فقهی و سیاسی و فلسفه سیاسی که اسلام داره چی ما بایستی میگفتیم، قبل از این که اصلا آیه ی روایتی در خصوص آن یا تولی باشه، قبل از این بحث تولی چه حکمی داره، آیا از اون قواعد اولیه میشه چیزی استفاده کرد یا نه. اینجاست که امام فرمودن بله، و حالا من همون فرمایش امام را و جزئیات فرمایششون را عرض میکنم، اگر ملاحظی هم باشه فرصت شد امروز نشد بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین ما یه عودی به ادله کردیم تا بعد ادامه بدیم اون فروعات که هفشتاش گفتیم، هفشتا دیگه باقی مونده بعد عرض خواهیم کرد. خب امام یه مطلبی میفرمان که در ذهن شریف شما هم قاعدتا هست با توجه به بحث هایی که در حوزه‌های سیاسی شده، و اون مطلب این است که مبتنی بر چند مقدمه است، مبتنی بر چه اصلش هم چیز پیچیده‌ای نیست، مقدماتی در اینجا هست که مقدمات نسبتاً واضحی است. اولین مقدمه اینه که ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله، با اون تفسیر صحیحی که این آیه شریفه داره. و مقدمه اول اینه که در فلسفه سیاسی اسلام که پشوانه این فقه سیاسی اسلام هست، حاکمیت و تصرف در امور اجتماعی این حق خداست، این حق خداست. این اگر آیه و روایتی هم نبود حکم عقلم این رو میگفت، حکم عقلم این رو میگفت. و این از اون مواردی است که اون حاکمیت تکوینی در حکم عقل مقتضی یک حاکمیت تشریعیه، این از اون احکام مستقله عقلیه. مبنا و مقدمه اول این است که این در نظام تکوین و عالم تکوین هرچه هست از آن خداست، هرچه هست از آن خداست. و این عالم تکوین که پدید آمده علت حقیقی هست که همون خداست، از لحاظ تکوین وابستگی به حضرت حق داره، این عالم عین ربط و فقر و نیاز به خداست و معلول خداست و چیزی در این عالم جز اراده الهی حاکم نیست. پس اینا همه مربوط به خداست. این عالم از جهان و انسان و هستی و عرض شود که اختیار انسان و تصرفات انسان و همه اینها به خدا باز میگرده. این چیز تکوینیش. مقدمه دومم اینه که عقل میگه که اگر این حاکمی توحید در خلق و عرض شود که ربوبیت و خلقت و ربوبیت و اینها وجود داشت، این مستلزم اینه که از لحاظ تشریعی هم هر تصرفی در این عالم میشه باید خدا اون رو اجازه بده، باید منع الهی در اونجا نباشه، باید اجازه و اجازه الهی باشه. خب اینم مقدمه دوم. این حالا اگر این استنباط از اون حاکمیت تکوینی این حاکمیت تشریعی بشود، پس تصرف در این عالم همش باید برگرده به خدا و اذن الهی میخواد. این هم مقدمه دوم. البته این دومی را اگر حالا ما استنباط عقلی هم نکنیم، خودش در نقل هم آمده، ان الحکم الا لله، یعنی همین، ان الحکم الا لله، یعنی مقصود نبوده که خود خدا میاد حاکمیت به عنوان سلطان اجتماعی، یک حاکم اجتماعی تصرف میکنه، اون که معقول نیست. معناش این ان الحکم الا لله معناش اینه که حاکمیت باید به اذن خدا برگرده. این عرصه حاکمیت، این عرصه سلطنت الهی است و باید خدا این عرصه را به روی کسی باز بکنه. از لحاظ تشریعی تکوینان که همینه، لاول ملک و توتل ملک من تشاء تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اون که تکوینیشه. تشریعیش هم همینطوره، باید او اجازه بده این عرصه حاکمیت در عالم تکوین و تشریع از آن خداست و خدا باید اجازه بده. و آیات هم به این اشاره میکنه. خب چرا؟ این مستقلات عقلی هم هست. حالا اگر نباشد هم این حکم الا لله اونا داریم دیگه، بله، بدیهی عقلی هم هست این دیگه. اگر اون مبانی رو کسی بپذیره حتما اینجا باید همین رو بگه که چه هست. حالا اگر کسی در اون استقلال حکم عقل به این مسئله در استنتاج، حالا اینا یه مقدار دیگه باید بره بحثای فلسفی تری داره که اینجا نمیخوام وارد بشیم، استنتاج این حکم تشریعی از اون حکم تکوینی، آیا حالا مثلا چه اشکالاتش چیه و میشه جواب داده یا نداد، حالا اونم را خیلی ما الان اصرار نمیکنیم، ولی این الحکم الا لله داریم، این که حاکمیت مال خداست. و عرض شود که این هم یک مطلب. مقدمه سوم هم اینه که ما این را میدانیم که حالا در عصر حضور هم بحث میکنیم یا یکی قدر متیقنش باشه که خداوند حق حاکمیت علاوه بر اون بحث های مقامات دیگری که پیامبر و ائمه دارن، حق حاکمیت اجتماعی را خدا به پیامبر و ائمه هدا تفویض کرده و به اونها سپرده است و به اونها اذن داده. اگر اینا رو بپذیریم که اینا چیزای واضحیه تو فلسفه سیاسی اسلام و فقه سیاسی اسلام که حاکمیت، مبنای حاکمیت و مشروعیت حکومت خداست و خدا این حاکمیت و مشروعیت را به پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین واگذار کرده، خب اگر این مقدمات فلسفه و فقه سیاسی اسلام رو بپذیریم، اون وقت حضرت امام اینجور میفرمان، اینا مقدمات بحث بود به عنوان اینکه دلیل قاعده اولیه در تولی از قبل جائر، میفرمان اگر ما این مقدمات را پذیرفتیم، اصل حکومت را اگر کسی بخواد متکفل بشه، آیا این اصل حکومت را بخواد متکفل بشه باید پیغمبر یا امام باشه دیگه، یا کسی که اونا اجازه دادن؟ عرصه حاکمیت عرصه سلطنت پیامبر و امامه، این حق تصرفش مال پیامبر و امامه. اون وقت اگر کسی این حق را غصب کرد، جای اونها قرار گرفت، خب اونی که در رأس این غصب قرار گرفته داره تصرف در سلطان غیر میکنه. این تصرف در سلطنت غیر، این حکم عقلی مستقله که حرامه. وقتی که حق حاکمیت از نظر فقهی و فقه سیاسی اسلام به امام و پیامبر داده شد، هیچ دلیل لفظی هم دیگه بعد از این نداشته باشیم کسی بیاد جای این شخص بشینه، جای امام پیغمبر بشینه. این جای او و گرفتن تصرفات از امام و او اعمال اون سلطنت و حاکمیت کردن او، این عقل میگه غصبه. این حکم مستقل عقلیه دیگه، برای اینکه داره میگه حق این هاست. و علاوه بر این که در خود ادله هم اصلا ادله لفظی هم داریم که حق این هاست و کسی که جای اینا بگیره این غاصبه. بنابراین حق این هاست، حق اصلی مال خداست، خدا به اینها داده و غیر اینها را منع کرده. این هم عقل میگه هم ادله لفظیه داره. اون وقت با این مقدمات کسی که میاد در رأس حاکمیت جای اینها میشینه، این غاصبه. بعد میایم حالا بحث خودمون. از این مقدمات واضح که بگذریم، امام فرمان که تولی که شما میخواد بکنید یا کسی بکنه، پذیرش ولایت بکنه در یه مسئولیتی، در یک منطقه ای، استانی، وزارتخانه ای، نمیدونم در یه شؤون اینجوری میخواد پذیرش مسئولیت بکنه، از کی؟ از کسی که مشروعیت نداره. تصرف بکنه در کجا؟ در حوزه سلطنت امام و پیامبر. این تصرفش تصرف در شؤون دیگری است. همونی که میگفت، چرا میگیم که اونی که در رأس حرم قرار گرفته کارش غلطه؟ برای اینکه تصرف در سلطنتی میکنه که مشروع نیست، مال دیگری است. اونی هم که در ادامه میاد این تصرف انجام میده، اونم مشروع نیست دیگه، اونم مشروع نیست. برای اینکه اینم تصرف در سلطنت و دائره ایست که او حق اعمال حاکمیت داره. پس اعمال حاکمیت به اینها سپرده شده و از غیر اینها سلب شده. حالا غیر اینها میخواد در رأس این هرم باشه یا در قاعده اون باشه، این تصرف در سلطنت و حاکمیت، این حاکمیت مال دیگری است. و تولی از قبل او برای تصرف در این، تصرف در سلطنت غیره. عرض شود که البته اینجا یه نکته ظریفی وجود داره، اینا شالا تا حدی واضحه، یه نکته ظریفی وجود داره که خود هسته، یعنی دو تا نکته امام اینجا، دو سه نکته رو اون وقت بر اساس این بنیاد فلسفی فقهی که عرض کردیم که استنتاجاش فقهیه، دو سه تا نکته رو امام وقت اینجا میفرما. این پایه همینیست که عرض کردیم، حاکمیت و سلطنت و اعمال حاکمیت، این سپرده شده به کسان و افراد خاصی و غیر اونها از اون منع شدن. و تصرف در این حوزه اعمال حاکمیت تصرف در سلطنت غیره. این عین امواله. چطور میگه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مردم بر اموال و انفسشون مسلطن. اینجا هم امام و پیغمبر تسلط دارن بر حکمشون، حاکمیتشون، عین اون قاعده سلطنت بر اموال و نفوسه. اینجا هم سلطنت اونها بر اموال، بر حاکمیت اجتماعی از ناحیه خداست. هر که بخواد تو این تصرف در این سلطنت بکنه، مثل اینکه کسی بیاد تصرف در مال شما بکنه. چطور الناس مسلط و علی اموالهم و انفسهم؟ اینجا هم امام مسلط بر حاکمیته. کسی که بیاد تو این شأن وارد بشه، یعنی رفته تو سلطنت دیگری، مثل اینکه در سلطنت مال یا نفس دیگری کسی وارد بشه. چطور اون جایز نیست؟ اینم جایز نیست. منتها نکته ای که اینجا با توجه داشت اینه که عرض کنمت که نکته، اولین نکته ای که اینجا در این قاعده اولیه در کلمات حضرت امام هست اینه که این تصرف در سلطنت غیر و حاکمیت، تصرف در سلطنت امام و حاکمیت امام، این هم رأس حرم را میگیره هم قاعدش را میگیره. اینه که تصرف در این اعمال حاکمیت میکنن، هر دو را میگیره. اما توجه داشته باشید که لازمه این نیست که حرام است پذیرش مسئولیت از اون، یعنی نفس این که از او حکم بگیره منتسب به او بشه، نه، این از این دلیل بیرون نمیاد. اونی که از این دلیل بیرون میاد اینه که این تصرفی که داره از این حوزه سلطنت امام میکنه، اون اعمال حاکمیتی که میکنه، این حرامه، نه تولی از قبل او. این یه نکته است که امام میفرماد تولی از قبل جائر ظاهر ادله قبلی و ادله لفظیه و خاصه اینه که همین که آدم شما مسئولیت از او بپذیرید، با او مرتبط بشید، حتی هنوز تصرفی هم و اعمال حاکمیت هم نکرده، ظاهر و ادله اینه که این حرامه. اما این امام میفرمان، اما این دلیل میگه اون تصرفات و اعمال حاکمیت این حرامه. اگر کسی رفته حکم استانداری رو گرفته، هنوزم مشغول اعمال حاکمیت نشده، ادله قبلی میگه همینم حرامه، ادله قبلی میگه همینم حرامه، این تولی پذیرش این مسئولیت از قبل این جائر این حرامه. اما این دلیل که قاعده اولیه که هست میگه که اعمال حاکمیت و ورود در حوزه سلطنت اونها حرامه. بنابراین این مطلب امامه. حالا بعد بحث خواهیم کرد، یه نکته حضرت امام اینه، میفرماد قاعده اولیه هم این است که تولی حرامه، منتها دقت داشته باشید که قاعده اولیه نتیجهش با اون حرمت تولی یک فرق ظریفی داره. فرق ظریفش در اینه که این قاعده اولیه که مستند به ادله 34 روایت اینجا نیست، مستند به مبانی کلی است، این میگه که تصرف اون رأس هرم یا قاعده هرم، این سلسله مراتب حکومت، تصرفشون در حاکمیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و شؤون مختلف مردم، این تصرفشون در حوزه سلطنت نامشروع است که مال دیگری است، برای اونا نامشروعه، این تصرف آدم در مال دیگری است. این تصرف، این تصرفات که اعمال حاکمیت و دخالت در اون حوزه سلطنت امام است، این حرامه. اما ادله تولی، ادله تولی یه چیزی فراتر از اینه، یه چیزی دیگری هم رو میگیره، اینا رو میگیره، چون اینا مالا بالاخره تولی ظاهرش اینه که اینا هم رو میگیره، اما تولی یه چیز فراتر از اینم رو میگیره. اصل این که مسئولیت پذیرفت از او، شاید ادله اطلاق داشته باشه ولی اون که حالا اقدام عملی هم نکرده، همین که رفته تو دستگاه اینها حکم مسئولیت رو گره، هنوزم اقدامی شروع نکرده. عنوان تولی و دخول در سلطانشون و این عناوین اینجوری داشت دیگه، اینم رو میگیره، بعید نیست اینم رو بگیره. ثمرش اگر بپذیریم هم نیست که الان عرض کردن، یعنی حکم رو پذیرفته، مریض شد نتونست ادامه بده، بعید نیست. حالا ظاهر کلمات تقریبا اینه که بگیم ادله اینو میگیره، ادله خاصه، اما این دلیل عام و علل قاعده اینو نمیگیره، چون این دلیل ناظره به اون دخول اون، این دلیل قاعده عامه ناظره به تصرف و اعمال عملی حاکمیته، وارد اعمال حاکمیت که شد در منصب استانداری که قرار گرفت و داره امر و نهی و فرمان میده، اون کارهاش تصرف در اون شؤونه. اما حالا یه حکم گرفته اون تو اون مقدمات و اینها، بله قبول ولایت و دخول در سلطان اونها هم شده ولی عملیات انجام نداده. این دو تا عنوانه. حالا این یه مطلبه که حالا باید بررسی کنیم اینو. البته نه، اون دلیل دیگه هم قبول دارن، منتها میگن از این قاعده این پذیرفتن، ولی اون ادله خاصه را ایشون پذیرفتن، ما در جلسات قبل بحث کردیم. بله، منتها میگن این دلیل حدود دلالت دلیل رو میخوایم مشخص بکنیم. پس ادله خاصه یه شمولی داره روی هم پذیرش و پذیرش این منصب هم اعمال قدرت و سلطنت. اما این قاعده عامه از این جهت ضیقه، فقط اون اعمال حاکمیت عملی رو میگه اما اونا رو مثلا نمیگیره ظاهر فرمایشینه. و البته عنوان این دوتا دو جداست دیگه، اون عنوان تولی داره، این عنوان اعمال سلطنت و امثال اینها داره. و این امام فرمان اینا دوتا عنوانه، در دائره صدقشون هم این هم نیستن. این یه مطلبه. پس اولین مطلب امام بعد از اون تقریر اصل دلیل اینه که عنوان قاعده اولیه‌ای که از فلسفه و فقه سیاسی بدون استفاده از روایات خاصه عرض کردیم، این عنوان همون اعمال قدرت در سلطنت غیره، مثل اینکه تصرف بکنی تو مال دیگری.
من معارض
نه، حالا تشبیه دیگه، فقط برای تقریب به ذهنه. میدونم حالا اصلا نباید دنبال این ادامه دیگه نباید داد این اشکال شما، برای اینکه ما هم داریم تشبیه میکنیم دیگه، نمیگم همه چیزش از فقهی نامنطبقه. اینجا اعمال سلطنت، اونجا تولیه، اینا با هم یک کمی تفاوت دارن. حالا نه همشون دایی حکومت داشتن. حالا اون، حالا بذاری اجازه بدید اون یه خود ریشه‌ای تره، اون جای دیگه بحث کنیم. عجیبه نه؟ نه ها، نه میدونم. حالا اون که فلسفه اصلی بعثت آیا حکومت یا یه چیز دیگه است که حاکمیت مقدمه، اینه اون حالا خیلی فرق نمیکنه. حالا اون ممکنه. این اجازه بدید، حالا با اجازه بدید بله. یه بخشش رو میفرمان، یه بخشش هم من استنتاج کردم، حالا بعد میریم جلوتر دیگه. ما این فرمایش ایشون رو واسه روز اول چه میکردیم که خود تأخیر افتاد. این یک مطلبی که ایشون میفرمان. نکته دومی که در این دلیل میفرمان، این نکته دوم نکته مهمیه، و اینه که از یک جهت دیگر هم این دلیل از اون ادله تولی ازیقه. این یه جهتش بود. یه جهت دیگر هم باز این مفاد این دلیل عام از ادله خاصه اضیقه. و اون نکته دوم این است که ایشون فرمان که این همه سلسله مراتب کار کردن در دستگاه ظلم و جور رو نمیگیره این دلیل. ببینید یه وقتی از کسی مسئولیت داره به یه شکل کلیدی، استانداره، فرمانداره، وزیره، نخست وزیره، نمیدونم اینجور چیزهاست، یا مثلا حتی مدیر کله، ولی وقتی کارمند اداره مالیاته، کارمند نمیدونم فلان وزارت خونه است، اینم فرقیست که امام اینجا میذارم. میفرمان که این قاعده عامه میگه تصرف در سلطنت و اعمال حاکمیت اشکال داره و این همه مراتب رو نمیگیره. تو اون مراتب بارز و برجسته‌ای که نوع اعمال سلطنت و حاکمیت اونو میگیره، اما رتبه‌های پایین کار به اصطلاح امروز کارمندی‌های معمولی مشمول حکم نیست. در حالی که اون ادله دیگه که میگه تولی یا دخول در سلطانشون، اینکه اسمش در دیوان اونها ثبت بشه، نمیدونم اینا، اون ادله خاصه بعضیش حداقل به وضوح ظهور در این داشت که اصل این که بره اصلا تو دستگاهشون بره. حتی تو اون قاعده معونه گفتیم تو دستگاهشون هم نره، کمکی بکنه تو زندگی به اونها، اونم رو میگفتیم اشکال داره. بنابراین مفاد ادله خاصه از این جهت هم شمول داره، ولی این قاعده اولیه و عامه از این جهت هم خاصه. این دو نکته پس امام اینجا فرمودن. قاعده رو بیان کردیم، گفتیم بدون روایات خاصه قاعده اولیه داریم که ورود در سلطنت و اعمال حاکمیت این ممنوعه، این حق پیامبر و امامه. این قاعده اولیه با ادله خاصه ای که 240 روایت بود قبلا خوندیم مقایسه که بکنیم، دو تا زیق در اینجا هست. هنر این دلیل این است که این دلیل با قطع نظر از این چیزهای خاص از یه منظر فلسفه و فقه سیاسی به طور عام میگه این جایز نیست، این برجستگیش اینه. ولی از دو جهت این قاعده اولیه خاصه، یکی این که صرف عنوانش تولی نیست، پذیرش مسئولیت از قبل او نیست، و صرف این در مقدماتش دیگه مشمول این دلیل نیست، بلکه ورود در اعمال حاکمیت رو فقط میگه. این یک، پس اون مقدمات و این پیشینه و مقدمات رو این دلیل نمیگیره ولی ادله خاصه میگیره. دوم این که در امتدادم هر نوع مسئولیتی رو نه، هر نوع کار در دستگاه ظلم رو نمیگیره، اون کارهای ممتازی که از کارمندی عادی و فعالیت‌های معمولی برتره اونو میگیره. این کل فرمان شایسته امام بود که انشالله بررسی این جلسه بعد، اجازه بدید حالا چهارشنبه است ما فرمایشات دوستان رو نشنویم و یه دو سه جمله‌ای هم یه بحث اخلاقی مطرح بکنیم. خب عرض شود که همونطور که بسیار واضح و روشن هست، ما در مقام اصلاح نفس و تهذیب اخلاق به مسئله دشمن شناسی باید توجه بکنیم، و از مهمترین دشمنان ما که به اذن خدا برای آزمایش ما قرار داده شده شیطانه. و در بحث شیطان ما وقتی که به آیات و روایات مراجعه بکنیم، قریب 100 آیه شریفه در قرآن کریم به امر شیطان و اون چه که در حوزه کار شیطانه اشاره داره، به طور مستقیم. غیر مستقیم هم وقت اشارات و کنایات خیلی بیش از اینه، ولی قریب 100 آیه به طور مطلق مستقیم در قالب کلمه ابلیس، شیطان، شیاطین و چیزهایی از این قبیل به این دشمن بسیار هوشیار در عالم در درون ما اشاره کرده. این دشمن با این ترسیم و توصیفاتی که قرآن ازش به عمل آورده و اجازه‌ای که خدا به او داده که بتواند در ما تصرف بکنه، این نمیتونه مورد غفلت باشه. اگر کسی از این دشمن درون که آتش بیار معرکه اون هواها و هوسها و شهوات و غضب و امثال این هاست بی توجهی بکنه، حتما به زمین میخوره. اون چی که ما در آیات قرآن اگر مراجعه بکنیم، میبینیم که هم بیش از 10 صفت برای شیطان در قرآن ذکر شده و بیش از 20 مأموریت و عمل کرد را قرآن به شیطان نسبت داده. اگر کسی مجموعه این عمل کردها و تصرفات شیطان را در انسان دقت بکنه و توجه بکنه، اون وقت باید بر خود بلرزه که شیطان پنهان مرموز دانا و توانا همراه آدمه. این احساس اگر در کسی باشه، حتما طور دیگری در زندگی عمل میکنه. احساسش این باشه که یک دشمن دانا، توانا، با تجربه، با قدرت زیاد و با زمینه‌های درونی که تو وجود ما هست، این دائم داره ما را به صورت پنهان و مرموز همراهی میکنه. این جمله‌ای که عرض کردم، با قیودی که عرض کردم، این اگر همراه آدم باشه، اون وقت انسان با حتما وارد در تهذیب نفس میشه. این تصویر رو تو قرآن که شما ببینید، تصویر فوق العاده شگفت انگیز و حساسه، و خداوند متعال هم برای کمال و رشد ما هم شیطان را قرار داده، هم به خوبی همه زوایای کار او را تصویر کرده تا ما هم بتوانیم در برابر این دشمن بایستیم و مقاومت بکنیم. راز پیشرفت ما هم مقاومت در این میدانه، یعنی اون درجاتی برای انسان وجود داره که فقط تو این میدان جنگ پیدا میشه. این جواب همون سواله که چرا هست. اصلا مدارج و مقاماتی وجود داره که جز در این میدان جنگ پیدا نمیشه. اگر ما این جنگ را احساس نکنیم شکست خوردیم. مگه میشه دشمنی با دانایی، با توانایی، با و به صورت یک جنگ نرم مخفی ناپیدا و با انواع حیل و ترفندها و شگردها، اونم تو عمق وجود ما باشه و ما شکست نخوریم؟ شکست میخوریم. الا من اسمه الله. این ورود تو این میدان و کارزار و جنگ نیاز به یک آگاهی و هوشیاری بیش از حد داره. بدون این آگاهی و هوشیاری امکان این حرکت نیست. این مقوله‌ای که حالا در قرآن به طور مستقیم در بیش از یعنی حدود 100 آیه بهش پرداخته شده که مجموع این حالا یک منظومه ای از اون تصرفات و ویژگی های شیطان میشه که من دو سه نکتهشو عرض میکنم. این به یه شکلی اون وقت در خطبه قاصعه تصویر شده. من خواهشم اینه که خطبه قاصعه را گاهی بخونید و ببینید در خطبه قاصعه اون بخشی که یه شیطان شناسی مهم و خیلی زیبا در خطبه قاصعه به استناد همین آیات و اینها تصویر شده. در اون خطبه البته حضرت تشبیه از باب تشبیه معقول به محسوس آمده جنگ شیطان را با ما با همین ابزار و ادوات جنگ عادی توضیح داده حضرت. حالا اون را میشه بعدها ببینید. ببینید عرض شود که در اوصاف شیطان مثلا بخشی از عرض شود که اوصاف شیطان بخشی از اون بحثایی چی در اوصاف شیطان آمده که این یک فصله که حالا من به اون نمیپردازم. یک فصل شیطان شناسی هم در قرآن این کارکردهای شیطانه، عملیات شیطانه که اینا ببینید کنار هم که قرار بدید، ازلاله که لغزاندنه، عرض شود که وعده دادنه، یعدکم الفقر و چیزهایی از این قبیل، فرمان دادن، امر، عرض شود مس، این که شیطان به آدم اینقدر نزدیک میشه که آدم رو مس میکنه، اذا مسهم طائف من الشیطان، تخویف، شیطان آدم رو میترسونه، جایی که باید اقدام بکنه میترسونه، همونطور که گاهی تشجیع میکنه، گاهی آدم رو تحریک میکنه، گاهی هم آدم رو میترسونه که نره جلو، هر دوشو به کار میگیره. همنشینیست قرینا میگه با شما همنشین میشه، به عبارت عامتری کیده، میگه اصلا کار شیطان کیده. کید یعنی خیانت، یعنی کار مرموز کردن. این مرموز عمل کردن شیطان که در کلمه کید متجلی شده خب باز آمده. یمنیهم تمنیه است، ایجاد آرزوهاست، برانگیختن آمال و آرزوهاست. آمال و آرزوها در وجود آدم پدید میاره، میخوام به اونجا برسم، میخوام اونو به دست بیارم. این خواهش ها را در آدم برمی انگیزه. این سپاه آمال، سپاه شیطانی است، این آمال دنیایی که همین جور دائم در شبانه روز داره این آمالی که جوانه هایی در وجود ما داره اینا رو هی باربر میکنه، هی این تخم این آمال و آرزوها رو در وجود آدم میپراکند. یمنیهم به این تعبیر که در جای قرآن جای مختلف آمده، این که دشمنی می افکند. یک عنوان دیگه تزیین، زیبا نشان دادن. این میاد توی این چشم و گوش آدم تصرف میکنه، چیزایی رو زیبا نشون میده، همونطور که چیزایی رو زشت نشان میده. این تصرف در زیبایی و زشتی دیدن، زیبا و زشت دیدن، زین لهم الشیطان یا اعمالهم، این بدی ها رو قشنگ خیلی میگن من خیلی دارم خوب کار میکنم. و وسوسه است که وسوسه، اصلا کلمه وسوسه تو لغت اینجور داره که وسوسه یعنی اون وقتی که یک کیسه ای توش فلزاتی باشه، مثلا طلا و نقره ای چیزی باشه، یه ذره تکون بخوره چطور یه صدایی پیدا میکنه، خیلی آرام یه صدایی در اثر برخورد این فلزات پیدا میشه. یه ذره این کیسه رو تکون بدید، میگه وسوسه اصلش اینه، یعنی این خیالات، این تحرکات خیلی ظریف و ناپیدایی میشه وسوسه، خیلی مخفیه، خیلی آرامه. و عرض شود که و تفتین که در خود قرآن داره و چیزهایی از این قبیل، مس، وسوسه، نجوا، گاهی هم داره وحیه، وسوسه داره، نجوا داره، وحی داره، اینا همون گفتگوی درونی شیطان با ما که حالا مراتبش مثلا به این شکله که وسوسه میکنه، نجوا میکنه، وحی میکنه. و یا اون کمینی که کرده، قعود علی الصراط که لعقودن لهم صراطک المستقیم، که نشسته و تسویف، این که کار رو به بعد موکول بکن، اینا چطورش که داری؟ یا استحواز، استحواز میگه کسی که سوار یه حیوانی میشه و زمامش رو به دست میگیره، میگه استولا علی، استحوزه، فاستحوذ علیهم الشیطان، میگه شیطان سوار میشه، زمامش هم رو به دست میگیره، هر جایی میخواد میبردش، این استحوازه. و نهایتاً ولایته، که ولی او میشه. اینا مجموعی از اوصافی است که اوصاف و اعمال شیطانه، که حالا من در یک جلسه دیگه اون وقت اینا رو نظم بیشتری بهش میدم. و چی؟ احتن کنم داره که بله، اغوا هست، اذلال و اذلال هر دو هست. حالا اجازه بدید اینا بعد در خدمتتون هستیم. حالا من اون چه که الان اینا را نظمی بهش ندادم، بیشتر اون بوده مثلا بگم شیطان از یک با دو بیان قرآن راجع به شیطان صحبت کرده، یکی اوصاف براش ذکر میکنه، دویست وصفه، یکی هم فعالیتهاش را بیان میکنه که اینم دویست واژه در اینجا به کار رفته. این مجموعه را که آدم کنار هم بگذاره، اون جنبه اخلاقی قصه اینه که یه دشمن پنهان دانای توانا همراه شماست تو همه لایه‌های زندگی شما و اعماق وجود شما میتونه تصرف بکنه. آیا این دشمن که اینجور همراه هست و دانا و توانا و پیچیده و پنهان و عرض شود که و دائره تصرفات وسیع داره، هم افقی هم عمقی، این نباید انسان را بیدار بکنه؟ این اختارها نباید ما را بیدار بکنه؟ باید بیدار بود. و تو همه جا هم دخالت میکنه، تو بهترین کارم میاد دخالت میکنه. اگر کسی بخواد به جایی برسه، این دشمن را باید رصد بکنه و دائم هوشیار باشه همراه. اگر این بود به جایی خواهید رسید و خواهیم رسید، وگرنه این سپاه و جنود شیطان با این اعوان و انصار و با این زمین ها و با این ویژگی ها بر آدم غالب خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.